صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اون جلد 13 وسائل رو هم 13 وسائل دیگه و اما حدیث اخلاقی امروز ادامه فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام: یا علی من لم یقبل العذر، من لم یقبل العذر من متنسل بصد من متنسلن من متنسلن نسل بصد صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی، صادقا او کاذبا لم ینل شفاعتی. مسئله عذر خواهی و قبول عذر هر دو از ارزش های اخلاقی و اسلامی، هر دو شاخه. بسیار از اشخاصی که کار خلاف که می کنند این تحمل رو بر خودشون هموار نمی کنند که عذر بخوان، کن عذر خواهی رو عیب می کنند، بلکه گاه می شود خلاف کرده طلبکار هم هست. این عیب بزرگ. چه مانعی داره انسان اگر خطایی مرتکب شد، خلافی کرد نسبت به دوستی، برادر، همونطور که انسان در پیشگاه خدا توبه میکنه در پیشگاه خلق هم عذر بخواهد. و اگر واقعا مردم شجاعت عذر خواهی رو در خطاها داشته باشند و این سعه صدر باشد، خیلی از مشکلات در همون مراحل اولیه ختم میشه. این یه کار کرده، یه جمله گفته، اون میاد احتجاج میکنه، از خودش دفاع میکنه، یه چیز اضافی میگه، باز اون یه چیز اضافی میگه، باز این یه چیز اضافی میگه، کم کم یه مسئله کوچک میشه مسئله بزرگ. خب از این جاده داره میره، مثلا فرض کنید این ماشین جلو اون ماشین پیچید، آقا خیلی معذرت میخوام اشتباه شد، ببخشید. هر بشری باشه بالاخره قبول میکنه، اما اگر بگه نه مگر چی شده حالا، مگر تو پسر کی هستی توی مملکت، خیابون به این وسیلی گذاشته، خب برو دیگه، مگر ارث پدرت اون با این میگد و پیاده میشند و یخه هم میگد، ای بسا یه قتل هم واقع میشه اینجا. قتل خیلی ساده است وقتی از این مقدمات شروع بشه بدون کنترل. اما خب یه چیزی گفتی تا موقع ها ببخشید، معذرت میخوام. اگر شجاعت عذر خواهی باشد، خطاهای کوچک تبدیل به خطای بزرگ نمیشه. در همون جا این آتشی که روشن شده یک کبریت، همون جا یه آبی روش ریخته میشه خاموش میشه، اما این آتش وقتی تمام ساختمانو گرفت دیگه آتش نشانی هم نمیتونه خاموشش کنه. عیب کار اینه. این مسئله توجه بفرمایید، این مسئله عذرخواهی. پس خود اعتذار از ارزش‌های اخلاقیه که انسان واقعا کار خلافی که کرد. همچنین واقعا این خانواده هایی که به هم میریزن، داخل خانواده ها اختلاف میشه، گاهی منجر به طلاق امثال اینها میشه یا منجر به کدورت های شدید میشه، اگر یه چیزی خلافی شد این یکی اون یکی بگه ببخشید عذر میخوام، همونجا تمام شد. اما این مقاومت اون مقاومت مقاومت کش پیدا میکنه و تبدیل میشه به یه مسئله مهم در خانواده و متلاشی میشه. تو که حاضر نیستی عذر خواهی کنی، آیا خودت معصوم میدونی؟ چی میخوای بگی؟ خطا نمی کنی؟ آقا اشخاصی که زیر بار عذر خواهی نمیدن معنیش این است که ما آقا معصومی، ما خطا نمی کنیم. باش هر جایی زن خطا است دیگه، خطای ازت سر زده دیگه، عذر بخوا، خودت قاضی خودت باش، همونجا آتش خاموشش کن، به نفع دنیای تو هم هست. چون وقتی کشف پیدا بکنه دیگه قابل کنترل نیست، نه برای تو نه برای طرف مقابل، برای هیچ کدام قابل کنترل نیست. و عذرخواهی دلیل بر بزرگواری انسان، دلیل بر واقع بینی انسانی، دلیل بر سعه صدر انسانی. کسانی عذرخواهی نمی کنن که زیقه صدر دارن، خیال میکنن با یه عذرخواهی کردن شخصیتشون از آسمان میاد زمین. نه، این دلیل بر عظمت شخصیت اونهاست، بزرگواری اونهاست. اون داستان سواده رو که در حالات پیغمبر اکرم ما نقل میکنیم و امثال اینها، اینها دلیل بر این است که پیغمبر با اون عظمت در مقابل ادعای کسی که اصلا معلوم نبود راست بگه، اشتباه میکنه اشتباه نمیکنه، مقدمه بود نمیدونم برای برنامه های بعد، هر چی بود بالاخره این بزرگواری، این قد در مقام اعتذار قصاص چه در آمدن. به هر صورت این رو من عقیدم این است، مخصوصا اهل علم باید واقعا منصف باشن در کارها، یه چیز جزئی شد کلی شد از طرف عذرخواهی کنن، حالا عوام باشه، بی سواد باشه، با سواد باشه، دوست زیر دست بچه است. من دیدم بعضی اشخاص که بچه هاشونم یک کم و زیادی میشه از بچهش عذرخواهی میکنن، میگو ببخشید بچه کوچک، از بچه کوچک هم عذرخواهی میکرد اگر یک کم و زیادی میشد. این خیلی مهمه و این کلید زندگی کردن صحیحه. غیر از این زندگی انسان میفته تو دست اندازها و امثال اینا. یه مثلا، پس یه طرف عذرخواهی کردن اندل خطا، و اما مسئله دوم که اون هم سعه صدر و بزرگواری میخواد، قبول العذره. حالا اگر دیگری عذرخواهی کرد صادقا او کاذبا، اگر صادق باشه که حتما انسان باید بپذیره، میگه آقا واقعا این طور که شد درسته، من یادم رفت حواسم نبود، راستم میگه یاد رفته، حالا شما بنشین. آقا چرا یادت رفته؟ مگر نخوندی میگن تحفظ باید کرد؟ مگر حدیث رفع رو نخوندی؟ لزوم تحفظ و اینها که آدم یادش نره، نسیان یه مقدارش اختیاری ها، بیا بنده توی دستنداز استدلال های اصولی اینها. حالا وقتی میگه آدم رفع، خدا هر دومونو ببخشه، تو هم ببخشه، منم ببخشه. در این حدیث داره قد یکون کاذبه، واقعا یادش نرفته، همدن این کار کرده، حالا میخواد خودش رو زیر حجاب نسیان و اعتار قرار بده. تو بزرگواری کن، به روی مبارکت نیار، یادم رفت. خب یادتون رفته، ما هم ممنون، انشالله دفعه دیگه یادتون نخواهد رفت. شما هم بزرگواری کن، عذر کاذب رو هم بپذیر. البته اون جاهایی باعث مشکلات و نابسامانی ها و اون موارد استثنائیش من کار ندارم، هر قاعده اخلاقی کلی استثناءاتی داره، منهای اون استثناءات صادق بوده باشه معتذر، کاذب بوده باشه هر دو بپذیر. چرا؟ برای اینکه شما عذر نپذیرفتی، پرده رو دریدی. گفتی نه آقا دروغ میگی. طرف کم کم جری میشه، دوست باشه مخصوصا زیر دست باشه اینها، میگه آقا، بهش میگه آقا دروغ میگه، میگه بعد من میگم که میگم. بعد دیگه کم کم جری میشه، دیگه هم گوش فرد شما نمیده، خیلی اصرار کرد دروغ میگه، میگه دروغ هم میگم، میگم هم. بعد از این هم میگم، الان میگم، میافته زنده لد. وقت حالا شما بیاید جلو لجاجت اینو بگی، دیگه نمیتونی باید زندگی کنی، بذار این پرده باشه، بذار این حجاب باشه، بذار این سطح باشه. در ذیل چی حدیث اواخر دعای ابو حمزه ما یه حرفایی میگیم، این دعاها درسه. امرتنا ان نعفو و امن ظلمنا و انت اولا بالعف و قد ظلمنا انفسنا و انت اولا بالعف منا. مفهوم دعا، دعا تقریبا اینطوره، این است که تو چطور انتظار داری خدا این همه گناهان تو ببخشی در حالی که حاضر نیستی گناهی رو ببخشی، عذری رو بپذیری. و همونطور که انتظار داری هزاران هزار گناه رو خدا ببخشی، یه گناه مردم رو ببخش، یه عذر رو بپذیر. در این دعای ماه رجب که در شرف اتمامه چه میگوییم؟ میگیم که بله، میگیم تو کسی رو که ازت تقاضا میکنی، یعطی من سألم، بلکه خداوند یعطی من لم یسأل، بالاتر من لم یعرفه، به سائل عطا میکنی، به غیر سائل عارف عطا میکنی، به غیر عارف هم عطا میکنی. اصلا کسی که در تمام عمرش تو رو نشناخته مشمول رحمت عام توست. تخلق به اخلاق الله یعنی چه؟ خدایی که رحمتش این چنین عام است که سائل و محروم نمی کند، به غیر سائل هم به مقتضای حال می بخشد، و حتی من لم یعرف و من لم یسأل و من لم یعرف و به اون هم می بخشد، تخلق و اخلاق الله یعنی چه؟ فرمود یا علی من لم یقبل العذر من متنسل. متنسل یعنی کسی که میخواد خارج بشه از چیزی، تنسله به معنی خرجه است، یعنی میخواد از این کاری که انجام داده خودش تبرئه کنه، میخواد یه راه فرار و خروجی پیدا کنه، خلاصه میخواد عذر بخواد. کسی که عذر را از کسی که میخواهد از خطای خودش خارج بشود و عذر خواهی کند، صادقاً کان او کاذباً، خواه صادق باشه خواه کاذب باشه، قبول نکند، لم ینل شفاعت، به شفاعت من نمیرسه. چرا؟ شفاعت مال خطاکارانه. تو درباره خطاکاران چه کردی که انتظار داری درباره خطای تو اون کنن؟ مگر پاداش ها مطابق اعمال نیست؟ اگر بنده هم از خطایی گذشتم، انتظار داشته باشم با شفاعت از خطای من گذشته بشه. به هر صورت این دو مطلب، اعتذار عند الخطا و قبول العذر عن المعتذر، دو کلید خوشبختی و سعادت و دو کلید نفوذ در مردم، نفوذ در افکار، پیشرفت در زندگی است. من یه جمله هم درباره کارهای آیونی که تحقیق مسائل فقهی می کنن و غیر اونها برای هر دو من عرض می کنم. بالاخره این 17-18 گروهی، گروه تحقیقی که اسمشون نوشته بودن در این مسائل، تشریف آوردن و من مسائل اونها رو شرح دادم براشون، بالخصوص هم راهنمایی هایی که در نظرم بود عرض کردم و انشاءالله گرم و گرم مشغول میشند و تا ببینیم به کجا میرسه. من یه تذکری برای اونها و برای همه آقایون عرض کنم برای تحقیق مسائلی که میخواید بکنید. حساب کردم خلاصه یه مسائل خمسه ای هست که در همه جا در تحقیق باید رعایت بشه. این آقایون هم عرض کردم جنبندی میکنم. اولین مطلب جای مسئله رو پردن، این مهمه. در فقه در اصول انسان جای مسئله رو پیدا کنه، این اولین گامه. یه روز مثال زدم برای آقایون، گفتم مثلا شما میخوای احکام مرتد رو بنویسی، احکام مرتد کجای فقه؟ نگاه میکنیم اینو مرتد چهار تا حکم داره. یکیش اموالش میرسد به ورثش، مرتد فطری. دوم قهر، سوم جدا شدن زنش، چهارم هم لایقبال توبتو. لایقبال توبتو هیچ، تأکید بر اونهاست. اون سه حکم سه دواب داره دیگه. احکام مرتد عمدش تو باب ارثه، به تناسب که اموالش به ارث میرسد به ورثش. قسمتی تو باب نکاحه، چون زنش ازش جدا میشه. قسمتی هم تو باب حدوده، چون حکم اعدام برش جاری میشه. جای مسئله رو باید پیدا بکنی. منتها این دیگه یه سیره فقهی است که حالا در این سباب احکام مرتد رو بیشتر در حدود گفتن یا در ارث گفتن یا در نکاح. سیره فقهی این است که در ارث بیشتر میگن. این سیره رو باید پیدا کنی، یواش یواش آشنا میشید که جای هر مسئله در فقه در اصول کجاست. بعد یه جاهای فرعی داره، در باب طهارت و نجاست احکام مرتد رو میگن، تعجب دارید. و به یه مناسبت هایی در جاهای دیگه هم بهش اشاره هایی میشه. وقتی که شما جای مسئله رو پیدا کردید، بخشی از مسئله حل شدید. به عنوان مثال عرض کردم اصولم همینطوره، فقه هم همینطوره. پیدا کردن جای مسئله گام اول تحقیق محققین. گام دوم تشقیق شقوق مسئله. مسئله صور داره، مرتد فطری داریم، ملی داریم، مرتد زن داریم، مرد داریم. مثال میزنم به عنوان مثال، اینا شقوق داریم. تشقیق شقوق مسئله، مثلا راجع به تقلید علم بود میگفتم. تقلید علم جایی هست که علم به اختلاف بین علم و غیر علم داری یا نداری، یه صورت. صورت دوم علم به اختلاف داری، خود این هم تقسیم میشه. علم تفصیلی به اختلاف داری که در مسئله نماز جمعه هم اختلاف دارن تفصیلن، یا علم اجمالی داری به اینکه این رساله های این دو آقا اعلم و غیر اعلم با هم مختلفه، و علم اجمالی تو در محل ابتلاء یا خارج محل ابتلاء. ممکن اینا در مسائل حیض و نفاس با هم اختلاف داشته باشن که محل ابتلاء شما نیست، یا نه در محل ابتلاء اختلاف داره. شقوق مسئله رو وقتی انسان ذکر بکنه، اینم بخشی از حل مسئله. این دو. مرحله سوم رفتن به سراغ کبرای مسئله، این حل حکم قبل از موضوع. روی کبرا حکم میریم. خود این مرحله سوم اقوال ادله است، لغت، آیات، سند، دلالت. این مرحله سوم که رفتید روی ادله، ادله خودش آیه داره، روایت داره، دلیل عقلی داره، لغت داره، سند داره، قبلش هم اقوال. مرحله سوم تمام شد، اقوال چیز ببخشید ادله. مرحله چهار محل مسئله موضوع. موضوع در خارج قبل از حکمه، ولی در استدلال بعد از حکمه. شما ادلتون بیارید به میدون تا ببینیم تو این ادله موضوع چیه. کلمه مرتد یا کلمه کافره. تعبیر چی چیه؟ ما از ادله باید بگیریم دیگه. حالا که حکم ثابت کردی، میریم روی موضوع ببینیم در لسان دلیل ما موضوع چیه. ما موضوع هم از ذهن و حفظمون نمیگیریم، از لسان دلیل بررسی میکنید. معنی لغوی ارتداد، معنی که در کلمات فقها هست، معنی که در عرف متشرعه هست. تجه کردیم مرحله چندم شد؟ چهارم. مرحله پنجم فروع مسئله. مسئله که تمام شد فروع. از جمله فرعی که من به همین آقایون برای مرتد دادم، چون مرتد به عنوان انتخاب کردیم، کسانی هستن که واقعا حقیقت طلبن اما گرفتار شبهه‌ای شده در اصل توحید خداشناسی، شک کرده بعد از آنی که پدر و مادر مسلمان بود. آیا واقعا شخصی که این رقم هست به شبهت حصلت لا می سوزد در غم ایمان واقعی، اما حالا در حال تحقیقه، آیا احکام مرتد این شاخه را هم میگیره، شاخه های دیگه هم میگیره؟ اینا فروع مسئله. پس آیونی که تحقیق میکنن، چه اونهایی که تعهدی پذیرفتن، چه دیگران که میخوان تحقیق کنن، در مسائل فقهی و اصولی این مراحل پنجگانه رو به ترتیب اگر طی کنید، انشاءالله الرحمن میتوانید در کارهایتون موفق بوده باشید. بسیار خوب. شقوق مسئله این است که استدلالات گاهی فرق میکنه. مرتد فطری دلیلش با مرتد ملی فرق داره. فرو این است که مرتد فطری آیا شامل میشه آدمی که مشتبهه یا نمیشه. توجه داری؟ این خصوصیته. شقوق گاهی در ادله با هم متفاوت صور مسئله، اون جز ادله مسئله است. فرو بعد از آنی که ادله روشن شد، جزئیاتی که در تحت دلیل واحد است بحث میشه. بگذاریم و اما بریم سراغ این وقف منقطع، ببینیم تکلیف ما با این وقف منقطع چه میشه. ها به اینجا 6 دلیل برای وقف منقطع گفتیم و دیدیم به جایی نرسید که ثابت کنه وقف منقطع صحیحه. اما در اینجا دلیل هفتمی هست که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بهش اشاره کرده و صفت هم بهش چسبیده. ظاهر این است که عمده دلیل ایشون هم همینه. دلیل هفتمه که دو روایت، من دو روایت رو که همه یک دلیل قرار میدم. بله، حدیث 1 و 2 از باب 7 از ابواب وقوف. اول حدیث 2 رو من بخونم. حدیث 2 باب 7 از ابواب وقوف. این دوتا هر دو یک دلیله برای اینکه وقف منقطع صحیحه یا وقف منقطع باطله. جلد 13 وسائل. 13. بله. عن محمد ابن الحسن الصفار. به نظر میرسه که سند حدیث هم سند خوبی باشه. قال کن کتبت الى ابی محمد، امام حسن عسکری سلام الله علیه، اسأله عن الوقف. خوب عبارت رو دقت کنید، عبارتش عبارت جدیدیه در واقع. عن الوقف الذی یصح کیف هو، وقف صحیح چی؟ بعد استناد به روایت میکنه. فقط روی ان الوقف، روایتی داریم که ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود. وقف اگر موقت نباشه باطل و مردوده. موقت نباشه باطله، باید موقت باشه. یعنی چه موقت باشه؟ مراد از موقت یعنی باید وقت داشته باشه. پس وقف ابدی باطله. چی منظور این عبارته؟ فقد روی ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود علی الورثه، برمیگرده به مرسه، حتما باید موقت باشه. و اذا کان موقتا فهو صحیح ممضا، اگر موقت باشه صحیح ممضاست. خب این صدرش که مبهمه، یواش یواش ادامه بحث روشن میکنه چی مراده. بعد خود این راوی صفار توضیح میده که بین اصحاب ما در معنی موقت اختلاف شده که موقت چیه. قال قوم، یعنی قومی از اصحاب، ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فنان وعقبه فاذا قرضوا فهو للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض و من علیها. بعضی گفتن موقت اینه، ببینید یه اصطلاح تازهیه، موقت این است که بگه این ارث بر اولاد، اولاد اولاد، بعدش هم اگر اینا منقرض شدن مال فقرا. موقت اینه، بعضی این گفتن. و قال آخرون، بعضی ها گفتن نه، هازا موقتون اذا ذکر انهو لفلان و عقبه ما بقاو. این از فلان کس هست و کسانی که در عقاب او هستن مادامی که باشن. ولم یذکر فی آخرهی للفقراء والمساکین الا ان یرث الله الارض و من علیها. خب پس بعضی گفتن موقت این است که اعقابو بگه، بعدم اگر منقرض شدن مالکی مال فقرا. بعضی هم گفتن نه، موقت آن است که اعقابو بگه اما منقرض شدن مال فقرا نگوید. غیر موقت چیه؟ والذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف و لم یذکر احدا. غیر موقت این است که به این وقفه، وقفه کی؟ نه، از اینجا می فهمیم که موقت و غیر موقت یه اصطلاح بوده. شیخ طوسی رضوان الله علیه در ذیل حدیث اول که من بعد می خونم، این رو دومی رو اول خوندم که چون روشن می کنه، در ذیل حدیث قبل، حدیث یک که بعد می خونیم، میگه آقا اصلا اصطلاح در موقت غیر موقت این بوده، اگر موقوفون علیهم و اسم می آوردن می گفتن موقت، اگر موقوفون علیهم نبود می گفتن غیر موقت. اصلا موقت اشاره به موقوفون علیهم نه وقته. البته این اصطلاح غریبه، ولی خب تو این دوا تصریح شده. موقت کاری به وقت نداره تو این روایت، موقت یعنی وقفی که موقوفون علیهم داره. غیر موقت چیه؟ اونی که موقوفون علیهم نداره. بگه هادا وقفون ولم یذکر احدا.
پس این موقت شاید همون وقف منقطع.
حالا برسیم، حالا فعلا اینطوری تصریح داره تو حدیث، غیر موقت آن است که بگه وقفون موقوفون علیهم نگه. اما اگر بگه وقفون موقوفون علیهم و بگه، این چیه؟ این موقته. منتها سائل دو شاخه رو سوال کرد، یکی این است که بگه این برای بچه ها و بچه های آینده و اگر منقرض شدن برای فقرا، یکشم این که منقرض شدن نگه برای کی. یعنی وقف مؤبد و منقطع و هر دو سوال کرد، درست؟ پس صفار سوال کرد از وقتی که موقوفون علیهمش ذکر بشه و اینو معنی موقت گرفت. و ها؟ بله من وقفش کردم، عوام از این کارا خیلی میکنن، به کی شما آقاتون ترخ از دست کی میشه؟
شو میگه به کی؟ خبه چی؟ میگه وقفه.
کسی میخواد از دنیا بده میگه آقا من سلسمو وقف کردم خدا حافظ. به کی وقف کردی؟
به چی؟
این باطله. روایت میگه این غیر موقت، این باطله. وقف میکنی موقفون علیهم بگو تو کتاب وقف مطرحه که اگر تصریح نکنن به موقفون علیهم باطله. این خودش مسئله است در کتاب الوقف. هستن بسیاری از عوام که وقف میکنن موقف علیهم نمیگن آقا این وقف کردی، وقف کی؟ خودش هم نمیدونه. این باطله، این غیر موقت. دقت کنی. اما اگر وقف کرد موقف علیهم و گفت، این دو حالت. یه وقت حالت انقراضش رو هم میگه چی؟ بعد از منقرض شدن مال فقراست، عنوان وقت نمیگه. پس سؤال روایت بر محور مسئله است، موقف علیهم باشه انقراضش بگه یا انقراضش نگه و موقف علیهم نباشه. حال ببینیم امام در مقابل این سه تا سوال چی جواب میده. این سطر نوشت سازه در مسئله امام. والذی هو غیر موقت ان یقول هذا وقف ولم یذکر احدا، وقف عوامی. فمن الذی یصح من ذلک و من الذی یبطل. از این دو سه صورتی که من سوال کردم، من صفار کدام صحیحه؟ کدام بود؟ فوقع علیه السلام امام توقیف الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. وقوف به حسب ما یوقفها اهلها. از این جواب سربسته در بسته چی می‌فهمیم؟ ما باشیم و ظاهرش، یه احتمالش این است که احتمال ظاهرش این است که اون دو صورت اول صحیحه، به حسب ما یوقف و اهلها صحیحه. خواه بگه این وقت هست بر اولزن قرزو للفقرا یا نگه، هر دو صحیحه. سومی باطله، موقت. یا بگیم نه، الوقوف علی حسب ما یوقف و اهلها، یعنی هر سه درسته، هر طوری میل داری وقف کنیم درسته. پس احتمال اقرب این است که اون دو صورت رو امام امضا کرده، صورت سوم امضا نفرموده. احتمال دیگر این است که هر سه صورت رو امضا کرده. احتمال سوم هم هست که امام مصلحتی بوده که مبهم بذاره، من تقیت او غیر تقیه مبهم گذاشته. اصلا امام از ذکر جواب سری شانه خالی کرده به مصلحته. چی میفهمید از این؟ الوقوف علا حسب ما یوقف و احمد. دوتاش صحیحه، هر سه صحیحه. یا امام به سکوت برگذار کرده، نخواسته از جواب سری رو بگیر. معلوم صاحب جواهر میگه نه آقا، همون معنیش نست، اولی دومی صحیحه، سومی باطله. و اینو دلیل میگیره برای این اصل. خب این حدیث رو با این مقدار از احتمالاتش رها میکنیم، میریم سراغ حدیث اول این باب. دقت کنید، عمده دلیل اگر مسئله داشته باشید همین دلیل هفتمه. سوال کرده دیگه، حضرت جواب سوال رو داده یا نداده؟ میدونم حضرت میخواسته جواب این استفرا رو بده یا نمیخواسته بده. سوال کردن در حضرت آیا احادیث نیست؟ صحبت نه، هیچ معارض نداره. کجاش داره معارضه؟ ابدا معارض نداره آقا جون، معارض نداره. شما از کجا چرا حفظی میگید؟ معارض نداره آقا، اینجا صحبت معارض نیست، اینجا داره یه حدیث نقل شده. اگر وقت موقت باشه صحیح، اگر غیر موقت باشه باطل. اصحاب ما اختلاف در تفسیر معنی حدیث کردن که آیا معنی حدیث رو که میخواهیم تفسیر بکنیم موقت اینه یا موقت اونه. قال قومون اصحاب ما، ولی حدیث یه دونه است، تعارض نیست. و اما حدیث اول، حدیث اولمونم سندش ظاهرن رو به راه روایت علی بن مهزیه. قال قلت له روا بعض موالیک عن آبائک، بعضی از دوستان اون سفار سال کرد، این چیز علی ابن مهزیار سال میکنه. حالا علی ابن مهزیار هم ممکن از امام جواد سال کرده باشه، از امام علی الهادی سال کرده باشه، اون آقا که از امام حسن عسکری سال کرده. ان آبائک ان کل وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثه. کلمه وقت باز، ان کل وقف الى وقت معلوم، این وقت به معنی موقوف علیه گرفتن، فهو واجب على الورثه. و کل وقف الى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثه. همچین نقل کردن، وقف هایی که موقت است صحیحه، وقف هایی که غیر موقت است باطل. و انت اعلم به قول آبائک، شما عالم تر، شما بفرمایید این حدیث درسته یا نه. امام در جواب مرحوم فرمودن فکتب هذا هو ان، منم عقیدم همینه، اگر موقت باشه صحیح است، اگر موقت نباشه جهل مجهول باشه باطل. اون حدیث قبلی رو اگر بگیرید این حدیث روشن میشه، و الا این حدیث حدیث خیلی گنگی هست، موقت غیر موقت، اون حدیث هست که روشن میکنه. ولذا در زیل این حدیث ببینید صاحب وسائل جمله این عقل میکنه. قال شیخ معنا هزا اذا کان الموقوف موقوف علی مذکورن لانه اذا لم یذکر فی الوقف موقوف علی بطل الوقف ولم یرد یعنی امام اراده نکرده بالوقت العجل، وقت به معنی زمان نیست. و کان هزا متعارفن بینهم کما یعتی، این متعارف بینشون بوده، کمایتی در حدیث دوم. من حدیث دوم اول خوندم که دیدیم اصلا این تعارف داشته، ولا وقت وقتی گفته میشه یعنی عجله. اما چند یه اصطلاحی بوده است بر این معنا که وقت موقعی که گفته میشده است بین من. حالا مناسبت چی شما پیدا کنید، ما نتیجهش فعلا کار داریم. نتیجه عبارت از چی شد؟ عبارت این شد که بحث در مورد منتها این حدیث اول کاری به بحث ما نداره، چون وقف منقطع توش نیست. اونی که وقف منقطع بود اون حدیثی بود که قبلا خوندیم که میگفت دو رقم وقف داریم، منقطع غیر منقطع کدامش. حالا مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد وقتی وارد این بحث میشه، یا آقا ما باید قبول کنیم وقت منقطع صحیحه. اگر کسی گفت به این که اینو وقف کردن بر اولاد بعد از آنی که اولاد از بین رفتن، نگفت چه کنیم، بعد میگرده به ورثه، بعد به خودش انقلت میزنه که آقا ملکی، همون مشکل بزرگ ما، ملکیت منقطع نداریم که این 50 سال ملک شما باشید دو مرتبه برگرد به ملک سابق، نداریم همچین چیزی. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میگه این اجتهاد مقابل نص شما دارید میکنید. خب این نص میگه داریم، این روایت میگه داریم، وقت منقطع قبول کردیم، ملکیت منقطع. هذا اجتهاد فی مقابل نص و الفتاوا، هم مقابل نص هم مقابل فتوا. حالا ما در اینجا چی بگیم؟ مسئله اگر دلیلی داشته باشه بر جواز وقف منقطع، همین آخریه. حالا آیا این یه دونه حدیث صفار، آیا نص به قول صاحب جواهر واقعا دلالت داره؟ فتاوا هم به اندازه کافی بر طبق این هست؟ ادعای فتوا دادن وقف منقطع رو، ولی ما به صاحب جواهر عرض میکنیم بله اجتهاد مقابل نص و فتوا غلطه، ولی نص ما خالی از ابهام نیست، فتاوا هم که خیلی مختلفه. اگر فتاوا همه در یه سمت بود، شهرتی بود در یه سمت، خودم چشم حتی اونایی هم که گفتن وقف منقطع صحیحه، بعضی گفتن باید حبسه، خود محقق عبارت ازادش حبسه. مرحوم مسالک حبس و وقف رو با هم یه مقدار قاطی. آیا فتاوا روشن در این مسئله عقیده شما برای این که وقف گفتن منقطع است؟ آیا نص شما روشنه؟ میشه یه همچین چیزی رو که خلاف معهود فقه و عرف ملکیت منقطع، 10 سال ملک تو بعد برگرده به ملک صاحبش، یه همچین مسئله ما نص و بالای سر میذاریم، رو چشم میذاریم، ولو نباشه هم میگیم این اولشه، اما یه فتاوایی باشد منقح، یه نصی باشه روشن، ما بتونیم یه همچین چیزی که خلاف قاعده است اون رو تثبیتش کنیم. الفتاوا غیر واضحه و النص لا یخلو عن ابهام، فتاوا واضح نیست این دا که شما میگید، نص هم لا یخلو عن ابهامه. آیا این مقدار کافیست؟ یه چیزی که خلاف معهود و اصله ما با یه چیز نیم بندی صحبت کنیم؟ اینجاست که در نتیجه گیری نهایی عرض کنم بس تمام. در نتیجه گیری نهایی نتیجه این می شود که المسئلتو فی غایت الاشکال، وقف منقطع مشکل است، حکم به صحت وقف منقطع مشکله، لاسیما که اصل بطلانه در این مسائل. ما دلیل روشنی برای اثبات وقف منقطع نداریم. یه کلمه دیگه هم بگم که دیگه شنبه نخون برگردیم روی نرز، شنبه میرویم سراغ، بله یک شنبه انشاءالله میریم سراغ امهات مباحث وقت. بله خوشحال شدید شنبه تعطیله، خدا انشاءالله توفیق بده. شنبه تولد امام حسین سلام الله علیه، امام سوم شیعیان. نه بله من شما که از کنم، البته ما روز یه شنبه میریم یه مقدار امهات مسائل وقت رو در 2-3 روز شرایط مهمه رو میگیم که تتمتون فی اشاره الى امهات مسائل الوقت، برای این که به جای این بحث رو رسانده باشیم انشاءالله الرحمن. و اما اون آخرین جمله که من میخوام عرض کنم این است که حالا اگر وقت نبود حبس چطور؟ بگیم حبس صحیحه، یسه و حبسن. من یه جمله بگم تمام، جواب این است که نه، این وقت نباشه حبس هم نیست. حبس نیت میخواد، در حبس تملیک نیست، تملیک منافع نه، این در وقت نیت تملیک عینه. شما نمیشه من نیت وقف بکنی حبس درست بشه، نیت حبس بکنی وقف درست بشه.
مغز نیتش بهش کافی همین نمغز.
نه، مغز نیتش تملیکه، وقفه. شما چرا هم میگه حبسه؟ فعلا هازا اذا لم یسه وقفن لا یسه حبسن، لنهو لم ینوه، نیت نکرده حبس. نتیجه قول سوم میشه الاقوا یا الاحوت البطلان، وقف موقت سرنوشتش بطلان بشه. والله العالم به حقایق عموم.